شبم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به وداع، من جدا
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی عرس، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بر اساس رمانی به همین نام نوشته انور خامه‌ای، بازیگران به ترتیب اجرا شمسی صادقی، ناهید مسلمی، محمد آقا محمدی، ایوب آقا خانی، امیر فرهنیا. کارگردان مجید حمزه، گوینده شهین نجفزاده، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت 24،
سلام شنوندگان همراه نمایش های رادیو. در قسمت های گذشته شنیدیم حسین قلی خان برادر فتحعلی شاه دلباخته دختری به نام مریم است و وقتی مطلع می شود برادرش قصد دارد مریم را به عقد خود درآورد، با یاری بارانی تصمیم می گیرد مریم را از ارگ سلطنتی خارج کند، ولی این امر به خاطر سرکوب صادق خان شقاقی در قزوین به نتیجه نمی رسد. ذوالفقار خان سرباز مورد اعتماد شاه به هنگام تعقیب صادق خان در جنگلی اسیر می شود. ریاست و فرماندهی این منطقه به عهده دختری به نام ترلان است، همان کسی که ذوالفقار خان به او علاقمند است. صادق خان شقاقی بالاخره تسلیم می شود و جواهرات سلطنتی را پس می دهد. میرزا شفیع بدگویی هایش را علیه اعتماد و دوله نزد فتحعلی شاه شروع می کند. میرزا شفیع اظهار می کند که حسین قلی خان قصد کشتن وی را دارد تا صاحب تاج و تخت شود. رئیس و فرمانده آنها ترلان است، همان دختری که ذوالفقار خان او را دوست دارد. ترلان نیز دلباخته اوست. از طرفی بالاخره صادق خان شقاقی تسلیم می شود و جواهرات سلطنتی را پس می دهد. میرزا شفیع بدگویی هایش را علیه اعتماد الدوله در نزد شاه شروع می کند. حتی اظهار می دارد حسین قلی خان قصد کشتن وی را دارد تا صاحب تاج و تخت شود. فتحعلی شاه که تحت تأثیر حرف های او قرار گرفته ماجرا را برای مادرش مهد اولیا بیان می کند. حالا با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
در رو باز کن گلبدن باجی.
اطاعت میشود قربانت. اتاق تاریکی است، لازم است چراغ رو روشن کنم؟
نه، بیا تو و در رو ببند. خیلی آرام همراه من بیا.
اطاعت میکنم. ایوه،
تو اینجا چه میکنی خواجه باشی؟
عرض می کنم خدمتتان بانوی من.
کنار برو. دو دل داده چه مشتاقانه با هم حرف می زنن.
معلوم است بسیار یکدیگر را دوست دارند.
معلوم است چون عاشقند. اولین بار است می بینم یکی از فرزندانم با زن دلخواهش اینطور صمیمانه صحبت می کنم. حسین قلی خان رفت.
چقدر زود.
شاید همینقدر وقت داشتند.
بانوی من، با شاکر اگر فرمایشی ندارید مرخص شدم.
قدری صبر کن، با تو کار واجبی دارم.
اطاعت میکنم.
گلبدن.
بله.
فعلا از تقصیرات تو گذشتم، برو. ولی مواظب باش، همونطور که گفتم هر خبری شد به من اطلاع میدهی.
به روی چشم. مطمئن باشید هرچه بشنوم فورا حضور مبارک عرض میکنم.
خب خواجه باشی، راست بگو اینجا چه میکردی؟ برای چه به حوزخانه نگاه میکردی؟
بانوی من، فرمان قبله عالم را اجرا میکردم.
چه فرمانی؟ ایشان چه دستوری به تو دادند؟
قبله عالم امروز مرا احضار کردند و فرمان دادند که نواب والا حسین قلی خان و حضرت علیه مریم را به دقت تحت نظر بگیرم و هرچه می کنند فوراً به عرض ایشان برسارم. چاکر هم حسب الامر ملوکانه در پیرامون این امارت کشید می کشیدم، ناگهان دیدم حسین قلی خان به این حوزخانه تشریف فرما شدند. غلام خانزاد می دانستند که این حوزخانه دریچه‌ای دارد. برای اینکه اوامر قبله عالم را اجرا کنم به اینجا آمدم و دیدم حضرت علیه مریم وارد شدند و کنار نواب والا نشستند. مشغول انجام وظیفه بودم که ملکه عظما تشریف آوردند.
بسیار خوب، حالا میخوایی چه کنی؟
بانوی من، وظیفه جانساری چاکر حکم میکند که هرچه دیدم به حضور قبله عالم عرض کنم. قصد داشتم همین حالا به حضور ایشان شرفیاب شدم و ماوقع را بگویم.
نه خواجه باشی، نباید این کار را بکنی. صلاح نیست که این جریان به گوش ایشان برسد.
اگر قبله عالم خودشان سوال فرمودند، آن وقت چاکر چه باید بگوید؟
بگو هیچ وقت ندیدی حسین قلی خان با مریم ملاقات کند یا ارتباطی داشته باشد.
چطور ممکن است خدمت ایشان دروغ بگویم؟ اگر امر بفرمایید که جان چاکر را بگیرند از این کار آسان تر است.
حقیقت موضوع را احدی جز من و تو نباید بفهمد. مسائل مملکت اینطور حکم می کند. خواجه باشی، به خداوندی خدا اگر بفهمم کوچکترین کلمه ای از این ماجرا از دهانت بیرون آمده، کمترین مجازاتت این است که میدهم شقاعت کنم.
چشم بانوی من، اطاعت میکنم، همونطور که نظر مبارک هست انجام میشود.
مرحبا، حالا شدی آدم حسابی. حالا برو و همونطور که گفتم به قبله عالم گزارش بده و نتیجه را به اطلاع ما برسان.
اطاعت می شود.
حسین قلی خان، میدانی که تو و برادرت یگان مایه امید و زندگی هم هستید. یک عمر به خاطر شما زحمت کشیده و با هزار کوشش و مشقت موفق شدم شما را به عزت و احترام برسانم و جاه و جلال و مقام و مال دنیا را زیر پای شما بریزم.
اما افسوس که شما هنوز قدر زحمات من رو نمیدانید و من رو از خود بیگانه میدانید و به من اطمینان نمیدانید.
مادر جان، مگر چه قصوری از من سرزده که شما چون این بی التفاتی میفهمید؟ به خدا اگر شما جان مرا هم بخواهی به اشاره ای از شما تقدیم میکنم، سر ناقابلم را پیش پایت میاندازم.
نه جانم، من سر و جان نمیخواهم، فقط قدری با مادر خود مهربان باشید و به او اعتماد بکنید کافی است.
مادر جان بفرمایید من چه کردم؟ چه کوتاهی از من سرزده است؟
بالاتر از این چه که مرا به کلی از خود بیگانه میدانی و همه چیز خودت را از من پنهان میکنی؟ عاشق میشوی، نقشه میکشی، ولی من بیچاره به کلی بیخبر هستم. معنی مادر و فرزندی این است؟ آیا من که شیری جانم را به شما دادم باید اینقدر مورد بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی شما باشم؟
نمیفهمم منظور شما چیست مادر جان. هر چه دقت میکنم از فرمایشات شما آن چندان که باید سر در نمیآورم. قدری واضح‌تر بگویید، شاید سوء تفاهمی پیش آمده.
بله نواب والا، حق دارید از حرفای من سر در نیاورید. برای اینکه آنقدر سرگرم عشق مریم خانم هستید که اصلا فراموش کردید مادری هم دارید و این مادر بدبخت بیشتر از خودتان به فکر شماست، حتی وقتی در حوض خانه محبوبت را ملاقات میکنی. پسر جان، چشم این مادر فرزند دوست نگران شماست و نمیگذارد آسیب و صدمه ای به شما.
بله مادر جان، من در پیشگاه شما گناهکارم، اما چه کنم؟ عشق مرا از خود بی خود کرد و به این دامی انداخت که خیال می کنم بتوانم از دستش خلاص شوم.
من همه چیز را می دانم حسین قلی. می دانم تو و مریم کجا یک دیگر را می بینید و چه کسی رابطه شماست. حتی می دانم نقشه فرار مریم را کشیده بودی و می خواستی او را از ارگ که خلاف شون و آداب و رسوم خاندان ماست بدزدی. آره، من همه این چیزها رو میدانم و همینطور خوب میدانم که این عشق چه خطری برایت دارد و چطور ممکن است در آخر به قیمت جان تو و شاید فنای حکومت دودمان ما تمام شود. میفهمی؟ برای همین امروز خواستم بیایی تا قدری با تو صحبت کنم. شاید سر عقل بیایی و دست از این بچه بازی هایت برداری.
تو را به خدا اینقدر شکنجم مکن. میدانم کارهایی که کردم بد است، خلافش و اون و سنت های خانواده ماست، اما چه کنم؟ عشق به من فرمان میداد و من نمیتوانستم از فرمانش سرپیچی کنم. اگر بدتر از اینها هم از من میخواست باز هم انجام میداد.
من خوب میدانم درد عشق چه دردی است و انسان را به چه کارها که وا نمیدارد، اما تو نباید شأن و موقعیت خودت را فراموش کنی. تو یک آدم معمولی نیستی، برادر شاه هستی. نباید بگذاری انان اختیار از دستت خارج شود و کارهایی بکنی که جز ندامت و سرفکندگی حاصلی ندارد.
مطلب شما یعنی؟
بله، بعد از این باید دست از این کار برداری و به کلی عشق مریم را فراموش کنی.
میگویی مادر جان؟ به خدا اگر دستور بدهی سر از تنم جدا کنند از این بهتر است. من مریم را از جانم بیشتر دوست می‌دارم. جدایی و دست برداشتن از او اصلا برای من میسر نیست.
حسین قلی،
شما به جای این که از این عشق منعم کنید، اجازه دهید من با مریم عزیزم وصلت کنم. خود او هم مرا خیلی دوست دارد. تنها علاج درد من همین است و بس. خواهش میکنم با تقاضای عاجزانه من موافقت کن.
پسرم، فرزندم، مشکل اینجاست که تو همه چیز را نمیدانی. وقتی حقیقت را بفهمی قبول میکنی که من حق دارم و این ماجرا راه حلی جز جدایی تو از مریم ندارد.
چه حقیقتی من ترزش کنم؟
اما اندازه که تو عاشق مریمی، برادر از هم او را دوست دارد و اگر بداند که تو نظری به مریم داری ممکن است از روی حسادت بلایی به سرت بیاورد. من خوب میدانم عشق چه آفتی است، اما چه میشود کرد؟ بعضی اوقات انسان برای حفظ جان و شرافتش مجبور است از عزیزترین چیزهایی که دارد بگذرد. وضع تو حالا چنین است.
توصیه بیرحمانه میکنید.
من برای حفظ جانت این توصیه را میکنم. اطاعت تو از برادرت واجب و لازم است. بیا دست از این دختر بردار و او را به برادرت واگذار کن. به سر خاقان شهید قسم، دختر هر یک از عمرا و وزرا را بخواهی برایت میگیرم.
این چه خواهشیست که از من میکنید مادر جان؟ اگر جانم را میخواستید دو دستی تقدیم میکردم، اما به این توصیه نمیتوانم عمل کنم، چون زندگی بدون مریم از مرگ برایم بدتر است. خوب است به برادرم پیشنهاد کنید دست از هوا و هوس خود بردارد و فکر مریم را از سرش بیرون کند. من مطمئنم ایشان به او عشق و محبتی واقعی ندارد و قطعا مریم را بدبخت میکند. کسی از این داشته باشید که نه مریم و نه من به هیچ وجه زیر بار این ننگ نمیرویم.
پسر جان، تو که بچه نیستی، من نباید عواقب این کار را برایت بگویم. خودت میدونی اگر برادرت بفهمد تو را نابود میکند.
تو به من اجازه بده من این جوان هرزه را سر جایش مینشانم. انداختن او از سلطنت کار یک روز است. تمام سران و رؤسای کشور مرا دوست دارند و فرمانم را با جان و دل اجرا میکنند. یک اشاره شما کافی است که او را از این مقام برکنار کنم و خودم بر تخت بنشینم. شما به من اجازه میدهید؟
حسین قلی، از کی میان ما رسم شده که برادر به جان برادر بیفتد؟
چرا مرا از عشقم منع میکنید؟ به سراغ او بروید و بخواهید دست از این هوا و هوس بردارد.
خوب میدانم یک مشت آدم دورو این نغمه های شوم را به گوش تو خواندند و میخواهند تو را به جان برادرت بیاندازند تا از این بلبشو استفاده کنند. حسین قلی، اونها دشمن تو و خاندان ما هستند. نباید به حرفای اونها گوش کنی. نتیجه اختلافات میان تو و برادرت این می شود که افرادی مثل صادق خان شقاقی تاج و تخت را از دست هر دوی شما بگیرند.
من مقام و دولت و مملکت را به او واگذار کردم، اما به هیچ وجه یگان مایه حیاتم را به او نمیدم. او که همه چیز دارد، پس باید مریم را به من واگذار کند. اگر غیر از این بخواهد، من هم مثل عمویم علی قلی خان علیهش قیام میکنم و آن وقان چه دلم بخواهد به زور به دست میآورم.
باشه، من سعی میکنم نظر تو را عملی کنم، اما به یک شرط.
چه شرط؟
شرط من این است که تو فعلا عشق خودت رو از همه و به خصوص از برادرت پنهان نگه داری و کاری نکنی که او بفهمد. باید قول بدهی تا وقتی که کارها رو درست میکنم از دیدار مریم چشم میپوشی و ابداً، میگویم ابداً، با اون ملاقات نکنی.
مادر، این کار برایم بسیار دشوار و طاقت فرساست. تنها دلخوشی من در زندگی این است که هفته یک بار مریم عزیزم را ببینم. تو را به خدا مادر جان، این تنها دلخوشی مایه امید را از من نگیر.
چاره ای جز این نیست پسرم. اگر تو مریم را ملاقات کنی، ممکن است برادرت متوجه شود. اون وقت همه نقشه های من به هم میخورد.
من 2 تا 3 هفته از دیدار مریم عزیزم خودداری میکنم، اما بدان که اگر هر کس دیگری جز شما چون این تقاضایی میکرد، به هیچ قیمتی قبول نمیکردم.
من هم در عوض سعی میکنم هر چه زودتر تو را به وصال محبوبت برسانم و دست او را در دست از بگذارم.
به به، چه عجب به دیدار ما آمدید مادر جان.
میدونم که کار و گرفتاری دارید، برای همین مزاحمت نمیشوم پسر جان.
شما مادرم هستید، کار و گرفتاری کدام است؟
از این حرفا بگذاریم. آیا درباره اون موضوع تحقیق کردی و درستی حرفهای من معلوم شد؟
شما دیگر نمک به زخمم نباش مادر جان.
مگر باز هم دروغ‌های جدیدی ساختند و به گوشت رساندند؟
نه مادر جان، از یک طرف می‌بینم آنچه که از توته و خیالات حسین قلی و ملاقات با مریم گفتند دروغ و بی اساس نیست، و اگر شاخ و برگی هم به آن داده باشند حتما اصل و اساسی دارد. آخر چطور ممکن است داستان به این عجیبی سر تا پا دروغ باشد؟ علاوه بر این، من دلایلی دارم که این ماجرا بی اصل و اساس نیست. اما از طرف دیگر هرچه کوشش میکنم نمیتوانم مدرکی به دست آورم. چند نفر را مأمور این کار کردم اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتم. هیچ چیزی که ارتباط آنها را به هم نشان دهد ندیدم.
این بدبینی را از خودت دور کن فتحعلی. من که همان روز اول به تو گفتم این حرف ها را دو به هم زن ها ساختند تا شما دو برادر را به جان هم بیاندازند. الحمدلله که خودت تحقیق کردی و آدم های مورد اعتماد را به تعقیب آن بیچاره هایی از همه جا بی خبر گذاشتی و نتیجه ای هم به دست نیامد.
بله همینطور است.
پس معلوم شد حرفای من کاملا درست بوده است. به این ترتیب چرا در بدبینیت اصرار میکنی؟ فتحعلی به خدا هیچ کسی از حسین قلی صادق تر برایت نیست. مگر فراموش کردی در جنگ با صادق خان چه رشادتی از خودش نشان داد و چطور جانش را به خطر انداخت تا مقام تو را حفظ کند؟ حالا تو به جای این همه فداکاری اینطور میخواهی به او پاداش دهی؟
اینها که شما میگویید درست است، اما چیزهای دیگری هم هست که مرا نسبت به حسین قلی بدبین میکند. یکی از آنها این است که مریم به هیچ وجه حاضر نیست حتی مرا نگاه کند. برایش پیغام فرستادم که او را به عقد خودم درآورم، اما او همیشه جواب سربالا به من داده. اگر این دختر ریگی به کفش خود نداشت، چرا باید دستی که من به طرفش دراز میکنم را رد کند؟ مگر از من مقام و شخصیتی بالاتر در این ملک و مملکت هست؟ مگر من ولی نعمتش نیستم؟ به همین خاطر فکر میکنم کاسه زیر نیم کاسه است. شما فکر میکنه این دختر با اتکاب خودش چنین دل و جرأتی پیدا کرده؟ من یقین دارم حسین قلی به او وعده داده که او را به زنی بگیرد. برای همین است که او دست رد به سینه من میزند.
اگر حسین قلی علاقه‌ای به مریم داشت باید پیش من میآمد و از او خواستگاری میکرد. چه لزومی داشت که به قول تو مخفیانه با او ملاقات کند؟ اما اگر مریم جواب صریح و مساعد به تو نمی دهد، شاید می خواهد ناز کند که قرب و منزلتش رو بیشتر کند. اصلا پسرم این کار را به من واگذار کن. آخر هر کاری صبر و حوصله می خواهد، با عجله نمی شود این کارها را کرد.
با همه اینها که می گویید مادر جان، من از این حسین قلی مطمئن نیستم. یک حس پنهان به من میگوید او بالاخره ضربه‌ای به من میزند.
میبینم آنقدر تخم حسادت و بدبینی در دلت کاشتند که با حرفای من پاک نمیشود. میترسم آخر این بدگمانی و بدبینی تو مصیبتی به بار بیاورد که جز پشیمانی حاصلی نداشته باشد. من برای حل این مشکل چاره ای اندیشیدم. اگر قبول کنی هم تو راحت می شوی و هم من از هول و تشویش خلاص می شوم.
چه فکری کرده اید؟
فکر من این است که حسین قلی را به حکومت فارس منصوب کنی و به شیراز بفرستی. این کار چند فایده دارد. از یک طرف از او تقدیر می شود و در برابر رجال و بزرگان کشور شأن و شوکتش بالا می رود. از طرف دیگر چون از پایتخت دور می شود خیالت راحت است که ملاقاتی هم با مریم ندارد.
آخ مادر جان، شما خیال می کنید اگر حسین قلی خان را به حکومت شیراز بفرستیم آنجا راحت می نشیند و دست گلی به آب نمی دهد؟
پسر جان تو چرا اینقدر بدبینی؟ این بدبخت همینجا که هست تمام فکر و ذکرش این است که به تو کمک کند. حتی روحش هم از این چیزها که می گویی خبر ندارد. حالا از آن طرف دنیا چه کار می تواند بکند؟ ببین پسر جان، حسین قلی فرزند من است، نور دیده من است. یک لحظه دوری از او از عذاب جهنم برایم سخت‌تر است. اما من برای اینکه به این ماجرا خاتمه بدهم و خیال تو را راحت کنم حاضر شدم که هجران و دوری او را برای همیشه تحمل کنم. دیگر چی میگویی؟ حرف دیگری داری؟
بسیار خوب، موافقم. همین امروز دستور میدهم فرمان حکومت فارس را به نام او بنویسند. مادر جان شما هم با او صحبت کن که زودتر مقدمات سفرش را آماده کند و به شیراز برود.
دیدی مادر جان، این هوس باز بالاخره نیشش رو به من زد. اگر شما از این کار منعم نمی کردید و فرصت نمی کرد نقشش رو عملی کند.
مگر چه شده پسر جان؟ از کی صحبت میکنی؟ من که از حرفای تو سردم نمی آورم. واضح تر بگو ببینم چه اتفاقی افتاده است.
میخوایی چه بشود؟ اون مرا به گوشه دور افتاده از کشور پرتاب کرد تا با خیال راحت هر کاری دلش میخواهد بکند و مریم عزیز مرا تصاحب کند. اما من از آن بیت ها نیستم که از این بار تا بلرزم. من همینجا میمانم و حق خودم را میگیرم.
برادر تو را تبعید کرده است؟ میخواهد تو را به زندان بفرستد؟ آخر چی شده؟
نه مادر، او مرا تبعید نکرده است، اما میخواهد به جایی بفرستد که بدتر از تبعید و زندان است. او مرا به حکومت فارس گماشته و دستور داده به شیراز بروم. اما من هرگز این کار را نمی کنم.
بیچاره برادرت خواسته از تو تمجید کند، برایت عزت و احترام قائل شود و در حقیقت تو را به جانشینی و ولایت عهدی خودش معین کرده. و وقت ببین تو چطور کارش را تعبیر میکنی؟ به عوض این که سپاسگزار باشی او را دشنام میدهی. برو برو پسر جان، خداوند یک عقل درست و حسابی به تو بدهد. بخت و اقبال به در خانه ات آمده و تو آن را اینطور از خودت طرد میکنی و میرانی.
میفرمایید مادر جان، من کی از او حکومت فارس و ولیعهدی خواستم؟ من فقط میخواهم کاری به کار من نداشته باشد و دست از سرم بردارد. او با این عنوان میخواهد شر مرا از سر خود کم کند و به گوشه ای دور افتاده بفرستد. من به هیچ وجه این مأموریت را قبول نمی کنم.
جانم عزیزم، به خدا به بخت خودت پشت پا میزنی. تمام رؤسای قاجار آرزوی چنین مقام مهمی را دارند. چرا تو اینقدر از آن وحشت داری؟ حیف نیست جوان برومندی مثل تو فرزند جهانسوز شاه در تهران آتل و باطل بگردن؟
مادر جان، اینها که شما میگویید درست است، اما چه کنم؟ دلم در گروه دیگری است. من قسم خوردم که هیچ‌وقت مریم را تنها نگذارم. اگر میخواهید من با خیال آسوده به این ماموریت بروم و به وظایف کشورداری مشغول شوم، مریم عزیز را به همسری من بدهید. دست او را در دست من بگذارید تا با هم به شیراز برویم. آن وقت من قسم میخورم هیچ گردن کشی در فارس سر بلند نکنه.
پسرم، فرزندم، به خدا این کار به آسانی ممکن نیست. حالا فرمان برادرت صادر شده و اطاعت نکردن از اون هیچ صلاح نیست. یقین داشته باش که مریم مال توست. هیچ کس حق ندارد او رو از تو بگیرد.
آخ،
تو به شیراز برو. من قول میدهم خودم مریم را حفظ کنم و وقتی مقدمات کار آماده شد او را به شیراز میآورم و دستش را در دست تو میگذارم.
من قول شما را قبول میکنم و مریم عزیزم را که از جانم بیشتر دوست دارم به دست شما میسپارم، اما برای اینکه مطمئن شوم تقاضایی دیگر دارم.
بگو.
میخواهم قبل از حرکت مراسم نامزدی من و مریم برگزار شود تا هر دو خیالمان آسوده باشد و مطمئن شویم که مال هم هستیم. این کار که دیگر عروسی نیست که اشکال داشته باشن. ها؟
باشد، بسیار خوب فرزند.
از قبول میکنید؟
البته، من سعادت و خوشبختی و موفقیت تو را میخوام.
بگو که این کار را میکنی مادر جان.
همین امشب در حضور خودم مریم را نامزد تو میکنم تا خیالت راحت شد. تو هم زود برو مقدمات کارت را فراهم کن که فردا حرکت.
سپاسگزارم مادر جان، سپاسگزارم.
و تخیل و تفکر.